الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که کلامش شفا بخش جان هاست. سلام عرض می کنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب و ارجمند برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و تندرست و سلامت و آماده باشید که مثل همیشه برنامه امروز رو هم تا پایان با ما همراهی کنید. مثل همیشه در این برنامه سوالات شما عزیزان رو خواهیم شنید و در ادامه هر سوال پاسخهای کارشناس محترم این برنامه رو حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی سلامتی و توفیق. انشالله که حال دوستان خوب باشه و انشالله که این گفتن ها و شنیدن ها از بهترین عبادات ما و دوستان عزیز شنونده محسوب بشه.
بسیار ممنون و متشکر. خب به اتفاق شما شنوندگان عزیز میشنویم سوالات امروز رو.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
یک سوالی داشتم در مورد اینکه ما فاتحه که میخونیم برای امواتمون میتونیم، مثلا من الان برای پدر و مادرم میخوام فاتحه بخونم، یک بار فاتحه رو بخونم به نیت دوتاشون یا دو بار بخونم برای هر کدومشون جدا بهتره؟ کدوم میخوام ببینم بهتره و ثوابش بیشتر و ارزش بیشتره؟ و اینکه شنیدم از جای دیگه که ما میتونیم به نیت همه مسلمین بخوایم اینو بفرستیم، مثلا یک فاتحه بخونیم و حالا تو قلبمونم پدر و مادر خودمون یا نزدیکای خودمون کسی هم هست، به نیت اوناهای هم باشه. و اینو من میخوام مطمئن بشم که مثلا هر کار ثوابی، نمیدونم طواف دور کعبه، هر زیارت، هر کاری که میکنیم، اینا رو ما چطوری باید نیت داشته باشیم بهتره؟ یعنی اگر جدا بفرستیم اعمالو جدا جدا انجام بدیم بهتره، یا اینکه به نیت کل مسلمین یا کل آدما مثلا بگیم؟ نمیدونم حالا این چطوریش بهتره. این یک سوالم بود. و یک سوال دیگه هم داشتم که میخواستم ببینم نفرین کردن درسته یا نه، چون مثلا از یک نفر به ما ظلم شده، ناراحتیم و زورمون هم نمیرسه بخوایم تلافی کنیم به هیچ روشی یا به هدایتش کنیم، آیا نفرین کردن صحیحه؟ و یک سوال سوم هم دارم، اینه که لعنت فرستادن چیه؟ مگر دین ما دینی نیست که بخوایم بخشش زیاد داشته باشیم، عفو داشته باشیم؟
خب تشکر میکنیم از این خواهر محترم و گرامی. استاد، سوالات این خواهر محترم رو شنیدیم که اولین سوالشون در خصوص نیت اهداء ثواب فاتحه و سایر اعمال بود که به چه صورت بهتره که انجام بشه، به صورت این که برای افراد تک تک ما نیت بکنیم یا اینکه نه تمام مسلمان‌ها رو مثلا نیت بکنیم و اینکه به هر حال اون اموات خودمون هم جز اونها محسوب میشه. من سوالات بعدی هم بعدا خدمت رو عرض میکنم، تقاضا میکنم.
در بعضی از روایات داریم که اگر در یک عمل 1000 نفر رو شریک کنید، خداوند به تک تک اونها ثواب همون عمل رو میده. مثلا یک فاتحه را اگه شما بخواید برای 1000 نفر بفرستید، خداوند به تک تک اونها ثواب یک فاتحه رو به هر 1000 نفرشون میده.
بله.
اما خب طبعا وقتی که انسان 2 تا فاتحه بخونه، مثلا یکی برای پدر یکی برای مادر و دیگران هم شریک بکنه، خیلی بهتر از اینه که بخواد یکی بخونه. یعنی وقت داره.
بله.
برای پدرش فاتحه میخونه، بعد مادر و بقیه اموات رو هم شریک میکنه و همینطور برعکس. اما اون چیزی که از جواد برمیاد این که بهتر اینه که انسان شریک بکنه دیگران رو. شاید فلسفش این باشه که اون روح عیسی رو، روح گذشت و روح تعاون و همکاری و کمک کردن به دیگران در انسان تقویت میشه، از خودخواهی و از خودیت بیرون میاد. مثلا خب انسان یه وقت کاری برای خودش انجام میده، ثوابش برای خودش در نظر میگه، وقت نه، ثواب هدیه میکنه به دیگران. گاهی ثواب این اهدا کردن از خودمون عمل بیشتره.
بله.
ثواب هدیه دو رکعت نماز از ثواب خود دو رکعت نماز گاهی بیشتره. این خاطر همونه که در واقع انسان دو کار انجام میده، هم در نفس خودش و در تهذیب نفس خودش گامی برداشته و همین که خب یک فاتحه خونده و نمازی خونده و کاری انجام ده. در بعضی از روایات داریم که وقتی که شما وارد قبرستان میشید یک حمد و 11 تا قل هو الله برای همه اهل قبرستان یک جا بخونید که ثواب به همه اونها میرسه و به تعداد افراد اون قبرستان هم برای انسان ثواب نوشته میشه. یا همون السلام علی لا اله الا الله که انسان برای همه اون قبرستان بخونه، یا زیارت های دیگه که از خود اون متن زیارت رو بخونه، انسان در واقع همه رو زیارت کرده و ثواب برده. بنابراین گرچه شرکت دادن بهتر است، اما یه هم دایر باشه ببینید که انسان یکی بخونه یا دوتا، خب طبیعی است که دوتا بخونه بهتره و دوتا رو به دیگران ببخشه و هدیه بکنه. مطلب بعد این که حالا من حمد و 11 تا قل هو الله عرض کردم، البته 10 تا قل هو الله فراوان داریم، یه حمد و سوره هم خیلی خوبه که میشه حمد و 11 تا قل هو الله. اما موارد دیگه هم هست، مثلا 7 تا انا انزلناه که خیلی سفارش شده از امام رضا علیه السلام و دیگر ائمه علیهم السلام داریم که وقتی که به زیارت اهل قبور میرید، کنار قبر برادر مؤمنتون میرید، این کارو بکنید، 7 تا انا انزلناه رو بخونید. یا آیه الکرسی رو سه بار بخونه، آیت الکرسی، قل هو الله و معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق، اون سه تا سوره و این آیه رو هر کدام سه بار برای اموات بخونن، یا سوره های دیگه میخونن. به هر حال میخوام اینو عرض بکنم که زیارت اهل قبور برای این چیزاست. گاهی کارهای انسان مشاهده میکنه که دست کم ما ندیدیم جایی که این کارها رو شما اونجا انجام بدید. مثلا فرض کنید که گل چیدن روی قبر رو،
بله،
اونجا مثلا نقاشی کردن با گل روی قبر، یا فرض فرمایید که شستن قبر. حالا شستن قبر رو برای روز اول داریم که نه، شستن آب بپاشید، پاشیدن آب رو داریم، من به یه شکل خاصی حتی در بعضی از روایات تا 40 روز هم داریم. اما اینکه قبرها رو میشورن ما جایی ندیدیم که،
بله،
شما سنگ قبرها رو بشورید هر بار که میرید، مخصوصا اگه بخواد مزاحمت ایجاد بشه برای دیگران، کسانی که اون اطراف هستن خوام بنشینن و ما با شستن اونها رو مزاحمت برای اونها ایجاد میکنه. خلاصه به جای این کارا بهتر اینه که انسان قرآن بخونه، یاسین بخونه، از کنم که سوره مارکه ملکو بخونه که خیلی سفارش شده، و همین سورهایی که من عرض کردم رو بخونن که ثوابهای زیادی داره و عیبی هم نداره که شریک کنن دیگران رو، بهتر همون شریک کردن هست. چون عرض کردم دو تا خاصیت داره، یکی این که انسان اون اذکار رو خونده، آیات رو خونده، دوم این که نفسش رو تهذیب کرده که بخشش و جود و سخا و ایثار رو انسان در خودش تقویت می‌کنه. مثلا طواف و بقیه اعمال که ایشون فرمودن چطور انجام بدیم، مثلا نظرشون این بود که می‌خوایم عمره به جا بیاریم،
بله،
برای خودمون انجام بدیم، ثوابش رو هدیه بکنیم به اون شخص، یا به نیابت از اون این کار انجام بدیم، طواف برای خودمون انجام بدیم بعد ثوابش رو اهدا بکنیم، یا نه به نیابت از اون شخص طواف انجام بدیم. همطور نماز، من میخوام دو رکعت نماز مثلا برای فلانی بخونم، فلان کسی که حالا اگر زنده باشه نماز مستحب، اما اگر فوت کرده باشه چه نماز مستحب چه نماز واجب، هر دو رو میشه. به چه شکلی نماز رو بخونم؟ برای خودم بخونم، بگم خودم دو رکعت نماز میخونم، بعد نماز که تموم شد ثوابش رو هدیه بکنم به اون شخص، یا نه از همون اول بگم به نیابت از اون شخص محرم میشم، مثلا به احرام عمره مفرده به نیابت از فرض کنید پدر بزرگم قربتن الله، کدام میشه بهتر؟ عرض میکنم که اگر کسی کارو بلد باشه، وارد باشه، مثلا قرائت نمازش درست باشه، میخواد محرم بشه، عذری نداشته باشه، عیبی نداره که بخواد به نیابت محرم بشه. اما اگه نه، کارش مشکل داشته باشه، بلد نباشه، مثلا قرائت نمازش درست نباشه، اونجا نباید به نیابت محرم بشه. نباید به نیابت کار انجام بده، کار برای خودش انجام بده، حالا ناقص از هر چه هست برای خودش انجام بده، برای خودش مشکلی نیست، بعد ثواب اون کار رو اهدا بکنه. فرقی هم نمیکنه چه انسان کار برای خودش انجام بده، و فقط دو تا فرق اینجا وجود داره. یکی این که در اهدا کردن ثواب هیچ اشکالی نداره که انسان به هر تعداد ولو نامشخص نامعین اهدا بکنه. من این طواف رو برای همه اهل وطنم انجام دادم، من این نماز رو برای همه مؤمنین و مؤمنات خوندم، اشکال نداره. اما میخواد نایب بشه باید متعین باشه، باید مشخص باشه به نیابت از کی محرم شدم.
بله.
دیگه نمیشه تعداد نامشخص باشم بگه من به نیابت از اهل وطنم محرم شدم، نمیشه. مخصوصا که باید تو همه نیت ها هم اون منوب و ان رو در نظر داشته باشه و نیت رو از طرف اونها انجام بده. این یک اشکال که در نیابت این اشکال وجود داره و در اهدا وجود نداره. دوم همون که عرض کردم، در نیابت اگر معذور باشه نیابت باطله، ولو اینکه تبرعاً باشه، اما در اهدا نه، اشکال نداره، ولو اینکه معذور هم باشه میتونه با همون عذر خودش کار انجام بده و ثواب رو هدیه بکنه. درسته. در این شکل اول که عرض کردم، به این به شکلی که بخواد انسان، روایت از امام کاظم علیه السلام داریم، راوی از امام پرسید که خیلی از من میخوان که براشون عرض کنم که طواف انجام بدم، نماز بخونم، من هم فرصت این کارها رو ندارم. امام فرمود وقتی که کار تموم شد، عمرتو مثلا انجام دادی، حجتو انجام دادی، کارت تموم شد، یه طواف انجام بده، دو رکعت نماز هم بخون، بعد بگو خدایا ثواب این طواف رو و این نماز رو هدیه میکنم به پدرم، مادرم، برادر و خواهرم، دوستانم، اهل و عیالم، نمیدونم اهل وطنم، آزادشون، بندشون، سیاهشون، سفیدشون، به همشون اهدا میکنم. جالب اینکه امام فرمود وقتی به وطن برگشتی هر کس از سوال کرد که آیا برای من طواف انجام دادی، بگو بله طواف انجام دادم و نماز هم خوندم.
بله.
یعنی گویا شما برای همه اهل وطنتون تک تک طواف و نماز انجام دادی و حسب این روایت امام کاظم علیه السلام. این همین رو امام نسبت به زیارت پیامبر هم فرمود که ظاهرا زیارت پیامبر خصوصیتی نداشته باشه، یعنی میشه زیارت سایر ائمه علیهم السلام، همین کارو کرد. فرمود وقتی که کار تموم شد در مدینه، برو کنار قبر پیغمبر زیارت کن، دعا کن، نماز زیارت بخون، باز همین دعاشو که خدا این، من دارم فارسی دعا رو عرض میکنم، فرقی هم نمیکنه به فارسی هم بگی، مثل اون عربیش، خدا من این درکت نماز، این زیارت قبر پیامبر و این درکت نماز رو از طرف خودم، پدرم، مادرم همینطور. بعد فرمودی وقتی برگشتی وطن هر کس از شما سوال کردی آیا از طرف منم زیارت کردی، بگو بله من از طرف شما هم زیارت کردم، نمازم خوندم.
بعد این سخن درستیه،
فرمود امام که درست گفتی.
بله.
متن حدیث همینه که اگر چنین بگی درست گفتی.
بله.
از این حدیث برمیاد که بله انسان میتونه یه کار انجام بده از طرف کل اهل وطنش، یعنی ثواب به همه میرسه و به لحاظ اخلاقی هم صحیحه که به همه بگه من از طرف شما طواف انجام دادم و نماز خوندم، در حالی که یک طواف انجام داده.
بله.
دو رکعت نماز خونده. اینم تتمیم میکنه نکته اول که عرض کردم که انسان بخواد شریک بکنه بهتر هست، طور که یک طواف به اندازه کل اهل وطنش تکثیر میشه و خداوند کریمتر از اینه که وقتی انسان عملی رو به عده میبخشه خدا بفرماید خب حالا من تقسیم میکنم، به یه نفر اگر میدادی 100 واحد بهش ثواب میدادم، حالا که به 10 نفر دادی به هر کدامشون 10 واحد میدم. نه، خداوند به هم تک تک اونها به هر کدام همون 100 واحد رو تماما میده.
بله. استاد دو سوال دیگه خواهرمون در خصوص نفرین کردن و لعن کردن بود که به هر حال اینا چه حکمی دارن، و در خصوص سوال سوم که در مورد لعنت کردن بود، سوالش این بود که اصلا با توجه به اینی که اسلام دین رحمت هست، آیا اصولا لعنت کردن میتونه درست باشه یا خیر؟
نسبت به نفرین کردن، خب ما خیلی توصیه نمی کنیم که کسی نفرین بکنه. اگر نفرین به حق باشه، تو کهشون اشاره کردن طرف ظلم کرده باشه به انسان، خب اشکال نداره. در واقع داریم که وقتی انسان نفرین میکنه، این نفرین به پرواز در میاد.
بله.
اگر مستحقش رو پیدا کرد همونجا میشینه، وارد میشه همونجایی که شما فرستادید، یعنی طرف به شما ظلم کرده مستحق نفرینه، خب میره وارد بر اون میشه. اما اگه نه، مستحق نبود، دور میزنه برمیگرده به همون کسی که نفرین رو ایجاد کرده، خلقش کرده و به خودش وارد میشه. نکته دوم این که گاهی انسان نفرین میکنه، میگه خدایا فلان ظالم بر من رو چنین چنان بکن. خداوند به فرشته میفرماید به این شخص بگید که تو هم به فلانی ظلم کردی، اگه میخواید هم تقاص تو رو از او بگیرم هم تقاص اون مظلوم از تو بگیرم. انسان توجه داشته باشه که اگه خودش اهل ظلم هست، خودش به دیگران ظلم میکنه. گاهی ما خیال میکنیم که خب ما که دیگه یه مورچه از ما ستم نمیبینه، در حالی که اینجوری نیست. خانم میبینی به شوهرش ظلم میکنه، آقا میبینی به خانمش ظلم میکنه، بچه‌ها به پدر و مادر ظلم میکنن، پدر و مادر به بچه‌ها ظلم میکنن، معلم به شاگرد ظلم میکنه، شاگرد به معلم ظلم میکنه. همه اینها به گردن هم حق دارن. اگر ما خودمون به دیگران ظلم میکنیم که امکانش خیلی زیاد هست، احتمالش خیلی زیاد هست، توجه داشته باشیم که همون زمانی که مظلوم واقع شدیم و نفرین میکنیم، ممکنه ظالم هم باشیم، دیگران هم نفرین کرده باشن. اگر ما ببخشیم، خدا هم ببخشد. در قیامت اینجوریست، خدا هم میفرماید که اگه میخواید حقتون رو بگیرم، عیب نداره، حق همه رو میگیرم، منتظر باشید تا حقتون بگیرم. اگه نه، ببخشید و از گل هم به قول مردم در برید، برید تو بهشت.
بله.
اول خلق الله میگن نه، حقمون رو میخوایم. یه مدت که اونجا توقف میکنن تو صحرای محشر، میگن نه، جایی نیست که بشه. همه میگن خدا گذشتیم.
بله.
و همه از هم میگذرن. تو دنیا هم اینجوری باشیم. من لم یرحم لا یرحم. کسی که رحم نکنه بهش رحم نمیشه. رحم کنیم تا دیگران هم به ما رحم کنن. بنابراین اصل نفرین اگر بخواد به حق باشه اشکال نداره، به ناحق باشه اشکال داره، مخصوصا به ظالم. اما اگه بخواد انسان به یه مظلومی بی خود نفرین کرده باشه، این قطعا اشکال داره. بعضی از فقها گفتن اگه بخواد در قنوت نماز این کارو بکنه، حتی نمازش مشکله. بنابراین در نفرین کردن یه مقدار باید احتیاط کرد. تا مستحق نفرین نیست طرف، نفرین نکن. یه وقتی انسان مستعصل شده، راهی نداره، خب اونجا ایب نداره. تو بعضی از ادعیه هم ما داریم، مثلا در دعای القمه که بعد از زیارت عاشورا خونده میشه، خب اونجا نفرین داریم. در بعضی از جاهای دیگه هم داریم، در دعای کمیل هم داریم، اونجا هم میگیم که بله. مثلا در دعای کمیل داریم که اللهم و من ارادنی به سوء فعرده و من کادنی فکده. هر کس که میخواد نسبت به من بدی کنه، تو هم نسبت به او اراده بدی کن. هر کس نسبت به من کید و مکری میخواد انجام بده، تو هم نسبت به او کید کن. این نفرین ها رو داریم در دعاها هم.
بله.
اما علل اصول و طور کلی کمتر نفرین زندگی ما باشه بهتره و بیشتر دعا باشه به جاش. البته خود دعا هم نوعی نفرین هست و نفرین هم نوعی دعا هست، اما دعای مثبت باشه.
بله. استاد، قسمت پایانی سوال این خواهر محترمم در خصوص لعنت کردن بود که با توجه به اینی که اسلام دین رحمت هست، آیا اساسا لعنت کردن میتونه درست باشه؟ لعنت کردن افراد،
لعنت کردن باز خودش نوعی نفرینه در واقع.
بله.
یعنی خدایا این شخص رو از رحمت خود دور کن. همون بحثایی که راجع به نفرین داشتیم اینجا هم عیناً هست.
بله.
با این تفاوت که اون چی که در قرآن نهی شده اون لعن نیست، اون سبه. این ناسزا نگید، فحش ندید. اما خود خداوند پیامبر در قرآن، در سوره مبارکه بقره داریم که خدا و ملائکه و مؤمنین همه بین اشخاص لعن میکنن. بارها در قرآن داریم که خدا لعن کرده، پیغمبر لعن کرده. بنابراین اینجوری نیست که بگیم که در مثلا ما در ادبیات دینی خودمون لعن نداریم. چرا؟ در قرآن داریم، در روایات هم که خب زیارت عاشورا رو دوستانم خوندن، غیر زیارت عاشورا هم ما داریم، تو خیلی از زیارت ها لعن بر دشمنان اهل بیت علیهم السلام هست. در فرمایشات پیامبر هم شیعه و سنی فراوان نقل کردن، فراوان داریم در روایت نبوی هم که فریقه نقل کردن، فقط شیعه نقل نشده. بنابراین اصل لعن که نه، هیچ اشکالی نداره. منتها اون نکاتی که راجع به نفرین گفتیم اونها عیناً اینجا هم هست. و مؤمن رو نباید لعن کرد. عرض کنم کسانی باید لعن کنیم که مستحق لعن باشن. از امام سوال کردن چی؟ که مثلا ما یه طایفه رو لعن میکنه، مثلا میگیم چیه؟ ما فرمود اونهشون که مستحق لعن نیستن، خود به خود خدا اونها رو بیرون میاره از اون مجموعه. پس اصل لعن که خب بدیهیست، نه خلاف عقل، نه خلاف نقله، هم در قرآن داریم، هم در روایت نبوی داریم، هم در ادعیه و زیارات ما که فراوان داریم. اون مقدار هیچ اشکال نداره، بلکه حتی مقدم بر سلام هم هست. شما در زیارت عاشورا اول 100 بار لعن میکنید، بعد 100 بار سلام. به عبارت دیگه تا تبری نباشد تولی نیست. اول باید دشمن رو دور کرد، بعد دوست رو جایگزین کرد. اول باید دل رو خالی از اغیار کرد، بعد یار رو جا داد. اول باید از دشمنان خدا تبری جست، بعد باید نسبت به دوستان خدا تولی جست. بر این اساس خیر هیچ اشکال نداره، بلکه راجح هم هست که باید این کار انجام بشه.
بله.
منتها در همون چارچوبی که شعر گفته، دوستان رو نداشته باشن، گاهی ما داغ‌تر از ائمه علیهم السلام میشیم. چی امام فرموده؟ اون کسی که امام اسم برده، ما هم اسم ببریم. اونجا که امام به شکل کلی بیان فرموده، اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد، خالی اول چیه، ما چیکار داریم، چیه اگه لازم بود امام معرفیش میکرد. خب اونه که اسم نبرده، ما هم دیگه در همون چارچوب.
بله.
این در واقع ادبی است که امام به ما یاد داده. ما دیگه دنبال نگردیم که حالا مصداق این کی هست و نمیدونم میخوایم معرفی بکنیم. مصداقش اولین کسی است که رو عالم ظلم کرده، مصداقش قابیله، مصداقش نمیدونم پیکننده ناقه صالح هست، مصداقش قاتل علی بن ابی طالب سلام الله علیه هست. حالا به هر حال منظورم اینه که در همون چارچوب ادبیات دینی حرکت بکنیم، افراط و تفریط نکنیم، نه از اون طرف بیفتیم که بگیم که اصلا لن ما در اسلام نداریم، در حالی که داریم، هم در قرآن داریم، هم در روایت داریم، نه از اون طرف بیفتیم که داغ‌تر و افراط، مثلا افراط بکنیم.
بله.
همون چیزی تو ادبیات دینی خودمون هست، همون چیزی ما دیگه از زیارت عاشورا ظاهرا، اون در واقع به نظر بنده زیارت عاشورا مانیفست تبری شیعه هست، از اون دیگه جلوتر نریم، در همون چارچوب.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزار استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، با ما همراه باشید. إلهي قديم يا عليم إلهي حليم يا حكيم إلهي حليم يا حكيم. در مورد اماناتی که خداوند به انسان داده، مثل جسمش، یکی تصادف بکنه مثلا قطع عضو بشه، در آخرت باید جواب بده؟
خب استاد، سوال این برادر محترم و گرامی رو شنیدیم که آیا ما در خصوص عواملی که باعث میشه احیانا ما نقص عضو پیدا بکنیم یا عضوی صدمه ببینه، آیا باید پاسخگو باشیم در عرصه قیامت؟ تقاضا میکنم.
در امانت داری دوستان بدونن که اگر تفریط نشده باشه انسان ضامن نیست.
بله.
مثلا فرض فرمایید که پولی که شما به امانت هست، خونه آتیش گرفته سوخته، شما ضامن ادای اون امانت اون صاحب امانت نیستید. کسی که تصادف میکنه در واقع با اراده کوتاهی نکرده در حفظ دستش، کاری نکرده که دستش قطع بشه.
بله.
بی احتیاطی کرده که تصادف کرده، اما اینجوری نبود که بگیم برای حفظ امانت ها از جمله چشم و دست و سلامت خودش کوتاهی کرده، بنابراین باید، مگر اینکه واقعا تقصیر داشته باشه، یعنی از قصور گذشته باشه، که غالبا اینجوری نیست. غالبا کسانی که تصادف میکنن قاصرن، کوتاهی کرده، مثلا باید احتیاط میکرد، باید ماشین رو مراعات میکرد، باید چیزی از این قبیل، حالا کوتاهی کرده و تصادف کرده. پس در هر امانتی در جای انسان ضامنه که کوتاهی کرده باشه. و اگر کوتاهی نکرده باشه خیر. بله، اعضا و جوارح ما امانتهای الهی پیش ما هستن و ما حق نداریم اینها رو از کنم که ضایع بکنیم، چشمش رو انسان ضعیف بکنه، گوشش رو ضعیف بکنه، دستش رو همینطور، باید سالم نگه داره تا انقدر که میشه، و اگر سالم نگه نداره در واقع هم کفران نعمت کرده، هم امانت رو ادا نکرده. اما ظاهرا در تصادف این مثلا این کبراش درسته، کبرای این قضیه درسته، اما صغرا ظاهرا به نظر ما خیلی مناسب نیست که بگیم کسی تصادف میکنه مثلا در امانت داریش کوتاهی کرده. چرا؟ چون تصادف کرد و دستش قطع شد مثلا. نه، این برای قطع دست اینجوری نبود. یه وقت انسان دستش رو مثلا فرض کنید که در معرض خطر قرار میده، دستش میذاره زیر یک فرض فرمایید چرخ ماشین، خب میگیم این امانت رو نگه نداشت. اما کسی که حالا تو ماشین نشسته قصور کرده، کوتاهی کرده، در مراعات احتیاط تصادف میکنه و اتفاق براش میفته، نمیشه گفت که ایشون امانت رو مراعات نکرد.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزار. قبل از اینکه به سوال بعدی بپردازیم، باید از شما عزیزان هم سپاسگزاری بکنم که برای ما پیامک میفرستید و با ارائه نظرات و پیشنهادات خودتون رو ما رو در ارائه هرچه بهتر این برنامه یاری میکنید. شماره پیامک ما رو هم که همه شما عزیزان میدونید 30553، با این توجه که حتما در ابتدای پیامکتون عدد 409 رو که نشانه ارسال پیامک شما به این برنامه هست درج کنید. با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
بنده یک سوالی داشتم از محضر تو. شنیدم که بعض بزرگان از خداوند طلب مرگ میکنن. حالا عمده سوال بنده این هست که آیا این طلب مرگ منافاتی با عبودیت و بندگی خداوند دارد یا نه؟ ضمن این که میدونیم عالی ترین درجه کمال عبودیت و بندگی.
استاد، سوال این شنونده محترم و گرامی رو شنیدیم که در خصوص طلب مرگ بود، که آیا این منافاتی با مسئله عبودیت و بندگی نداره؟ تقاضا میکنم
اول این نکته رو عرض بکنم که اصل این طلب مرگ کردن ناپسند هست، مکروهش انسان بخواد این نعمت خدا رو چه عمرش باشه کفران کنه. بنابراین اصل طلب مرگ کراهت داره. از امام صادق راوی سوال کرد که اجازه میدید که طلب مرگ کنم، آرزوی مرگ کنم؟ امام فرمود که نه، اگر زنده باشی و طاعت انجام بدی بهتر از اینی که بمیری نه گناه انجام بدی نه طاعت. فرمایش امام صادق علیه السلام دقیقه که اگر زنده باشی و طاعت انجام بدی بهتر از اینی که از دنیا بری نه طاعت داشته باشی نه گناه. مشخصاً خدمت امام موسی بن جعفر علیه السلام و عرض کرد که خواهم آرزوی مرگ کنم. امام فرمود که ضمانتی از طرف خدا داری که همه گناه آمرزیده شده باشه؟ گفت نه. فرمود که ضمانتی از خدا داری که بهشتی باشی و جهنمی نباشی؟ گفت نه. همینطور چند تا از این سوال امام پرسید. بعد فرمود در این صورت تو آرزوی نابودیه کامل رو داری میکنی، آرزوی بدبختی و نابودی رو میکنی. شبیه همین سوال از پیامبر هم سوال شد. پیامبر فرمود که مرگ امر ناگزیر است، خودش میاد، نیاز نیست که شما آرزو کنید که مرگ بیاد سراغتون. اما قبلش باید برای 10 گروه هدیه تهیه کرده باشی، مثلا برای جبرئیل، برای عزرائیل، برای خدا، برای پیامبر، برای قبر، برای بعد، همینطور اون 10 گروه که هر کدام 4 تا هدیه میخوان اونها رو تهیه بکن، مرگ خودش میاد سراغ. خلاصه ارزم تو این بخش این شد که بله، حق با ایشونه که آرزوی مرگ کردن نه تنها با عبودیت منافات داره که با شکر نعمت هم منافات داره. بله، انسان نعمت به این بزرگی رو کفران کنه، بگه من نمیخوام. اما گاهی ممکنه که مصلحت مهمتری بیاد و این عرض کنم که کراهت رو از بین ببره. و خیلی از چیزها هست که ممکنه حرام باشه اما گاهی مصلحت اقتضا میکنه که اون کار باید انجام بده انسان و حتی واجب میشه. مثلا دروغ گفتن خب حرامه، دروغ قبح ذاتی داره، ذات دروغ قبیح. اما گاهی دروغ گفتن برای جان یک انسان بیگناهه، که اگر ما دروغ نگیم یک انسان بیگناه کشته میشه، خب اونجا باید دروغ گفت.
بله.
اونجا دیگه این قبح دوم میاد اون قبح اول رو کاملا از بین میبره و حسن فراوانی هم به جا میذاره. از این موارد زیاد هست، گاهی ممکنه که از این قبیل اتفاق ها افتاده باشه. مثلا برای روشن شدن حق، برای دفاع از حق، گاهی ممکنه که طرف نه تنها آرزوی مرگ میکنه که خودشو در معرض مرگ قرار میده، به شهادت میرسه. چرا؟ تا از حق دفاع بکنه. نه تنها نمیگه خدا مرگ منو برسون، که خودشو در معرض تیغ و تیر و نیزه باش از خودم که گلوله و خمپاره قرار میده. چرا؟ چون دفاع از حق مهمتر از جان اوست. بنابراین اگر مواردی ما در تاریخ اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم که اونجا آرزوی مرگ کرده باشن، از این قبیله، برای دفاع از حق، برای روشن شدن مظلومیت و برای اینکه مردم بدونن که چی بوده، قضیه چی بوده. البته من نمیخوام عرض بکنم که حالا ما قبول داریم که موردی اتفاق افتاده باشه، دستش هم سند خیلی معتبری ما پیدا نکردیم جز مثلا یک مصرع شعر چیزی از این قبیل. اما حالا برفرض که پیدا کردیم، سند معتبری هم پیدا کردیم که فردی از اهل بیت علیهم السلام اومدند و آرزوی مرگ کردند، از همین باب بود که عرض کردم برای انجام امر مهمتر، برای دفاع از حق، چنان که امام حسین علیه السلام به شهادت رسید. چرا؟ چون دین باید حفظ می شد. فرمود ان کان دین جدی لا یستقم الا به قتلی فیا سیوف خزینی. اگر دین پیغمبر به استقامت بر نمی خیزد و مقاوم نمی شود، قوام پیدا نمی کند مگر با کشته شدن من، شمشیرها بیاید به سراغ من. یعنی خودش انسان خودش در معرض مرگ قرار بده. یا می فرمود الموت اولا من رکوب العاری، مرگ بهتر است از این که انسان زیر بار ننگ و عار بره. گاهی ممکنش اینجوری باشه، هم دایر بین این که انسان بمیرد یا عار و ننگ رو بپذیرد. خب مرگ رو انتخاب میکنه، نه آرزوی مرگ، خود مرگ، فراتر از آرزوی مرگ، خود مرگ. در اون فرمایش مولای متقیان در اون خطبه عجیب در نهج البلاغه داره که الموت فی حیاتکم مقهورین والحیات فی موتکم قاهرین.
بله،
باید انسان وقت مرگ و حیات یه معنی دیگه براش. مرگ زمانی است که انسان از حق دفاع نشده باشه، ولی اینکه زنده باشه، راه میره. اگر دین شکست خورد، اگر حق شکست خورد، زنده بودن انسان مردگی است. و اگر حق پیروز شد، کشته شدن انسان زندگی است. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. این گونه موارد گاهی اتفاق میفته که از کنم که اونها آرزوی مرگ. اگر چنین باشه، این عین عبودیت، این اوج عبودیت، این اوج عاشقی بنده نسبت به خداست که میگه که برای احیاء دین حق و برای دفاع از کلمت الله و دفاع از توحید من کشته بشم. بنابراین خلاصه ارزم در جواب این خواهر محترم این شد که بله، انسان نباید نعمت خدا رو کفران کنه، بله انسان باید تسلیم باشه، اما این که مصداق تسلیم چیه؟ مصداق تسلیم لزوماً زنده بودنه؟ نه، گاهی مصداق تسلیم حق بودن، چون عبودیت معناش اینه، عبد یعنی تسلیم محض. در عربی گفته میشه عبدت طریق، یعنی جاده صاف صاف شد، انقدر کوبیده شد که دیگه صاف صاف شد. اگه انسان خاکسار شد، اگه انسان تسلیم محض شد، میگن عبد شد، به مقام عبودیت رسید. این تسلیم محض مصداقش گاهی زنده بودن هست، گاهی مرده بودن هست.
بله،
اون دیگه بستگی به این داره که مولا چی بخواد. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. اگر جانان مرگ میپسنده، امام حسین علیه السلام میفرماید که من آمادم. اگر بهش گفته میشه که اخرج الى العراق فان الله شاء ان يراك قتيلا، خب بله میره، چون مشیت الهی اینه، چون دوست اینو میخواد. اگه گفته بشه که نه شما زندگی بکن، اونجا در آخرین لحظات میفرمود رضا الله رضانا اهل البیت، رضای خدا رضای ما اهل بیت هست. به هر حال اصل قضیه رو قبول کردیم، باز به عبارت منطقی کبرای فرمایشیشون مورد قبول بود، اما صغرا رو توضیح دادیم که گاهی ممکنه که آرزوی مرگ کردن از مصادیق عبودیت باشه.
بله،
عبودیت اختزا میکنه که انسان آرزوی مرگ کنه، نه بالاتر از این، عبودیت اختزا میکنه که انسان خودشو در معرض مرگ قرار بده، شهادت طلب بشه، که اگر چنین کرد این در واقع خودش رو زنده کرده.
بله،
اگر انسان برای رضای خدا خودش رو در معرض کشتن قرار داد، این حیات جاودانه رو به دست آورده، در حالی که اگه این کار رو نمی کرد می مرد و مرده بود، حالا مرد و زنده شد، برای همیشه هم زنده شد. این نکته است که حتما دوستان عزیز شنونده نهت خواهند فرمود. بنابراین اگر مواردی ما در زندگی اهل بیت علیهم السلام پیدا کردیم، خیلی وحشت نکنیم که چرا مثلا فرض کنیم امام موسی بن جعفر یا چرا حضرت زهرا سلام الله علیها یا مثلا دیگران، اگر بر فرض پیدا کردیم سندی و معتبر هم بود قبول کردیم، نگرانی نداره، چون اون امر اهم این امر مهم رو تحت شعاع قرار میده.
استاد به صورت اشتیاق هم ذکر شده در کلمات بعضی از معصومین، مثلا در مورد حضرت امیر علیه السلام که
اون بحث دیگه است.
بله،
اون عرض کنم که آرزوی لقاء الله، شوق لقاء الله، اون نه، اون
مطلقاً بله، می‌خواستم عرض بکنم که در واقع جدایی از زندان تن به نوعی در واقع مورد اشتیاق هست.
نه، دو تا مطلب، اون مطلب اون کاملاً نداشته باشید، اون چیزی که کراهت داره آرزوی مرگه.
بله،
اون چیزی که پسندیده هست شوق لقاء اللهه.
بله،
ولی زاد همون فقهایی که فتوا دادن که آرزوی مرگ کراهت داره، گفتن اگر آثار مرگو دید، اگر مثلا تو جبهه جنگه، اونجا دیگه باید لقاء الله رو دوست بداره.
بله،
در بستر بیماری احساس میکنه که داره میره، اونجا دیگه نباید لقاء الله رو ناخوش بداره. این دوتا از هم جدا میشه. شوق لقاء الله جای خودش کاملا همیشه پسندیده.
بله،
همیشه پسندیده. آنچه که ناپسنده آرزوی مرگه.
بله، پس اون کلام امیرالمومنین در واقع باید اینطوری تبیین بشه. بله،
دوم این که اون کلام فرمود که من به مرگ مأنوسم، اون باز بحث دیگه است، باز بحث سومه، چون در دو جا داریم که حضرت فرمود من به مرگ مأنوسم. یکی اونجایی که فرمود هر کس استعداد مرگ رو داشته باشه دیگه باکش نباشه که او سراغ مرگ بره. از کنم که لا یبالی وقع علی الموت او الموت یقع علیه.
بله،
چه او بیفته رو مرگ. بعد فرمود والله، به خدا قسم پسر ابی طالب، براش فرق نمی کنه که او رو مرگ بیفته یا مرگ بیاد سراغ او. چرا؟ چون استعداد مرگ رو داره. که بعد تو همون روایت هم حضرت مفهوم استعداد مرگ رو توضیح میدم، که استعداد مرگ اینه که انسان واجباتش انجام بده، حرام ها رو ترک بکنه و اون فضایل اخلاقی رو هم به دست بیاره، واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک بکنه و فضائل رو کسب بکنه.
بله،
اگه این سه کار انجام داد دیگه باکش نباشه که مرگ به سراغ او بیاد. اون بحث از کنم که حضرت فرمود من باکی ندارم اینجا بود، یا اونجایی که فرمودی من با مرگ مأنوسم، جهتش این بود که مرگ میشناخت، با حقیقت مرگ آشناست، میدونه که مرگ یک پلیس که انسان رو به اون ساحل خوشی ها و آسایش ها و زیبایی ها منتقل میکنه.
بله،
از اون جهتی که او با مرگ کاملا مأنوسه. اونها جای خودش بله، ولی این کراهت از مرگ رو داریم، که بعد که انسان آرزوی مرگ داشته باشه، کراهت آرزوی مرگ رو داریم.
بله،
که مؤمن مناسب نیست که آرزوی مرگ داشته باشه. همونطور که اون خواهرمون هم فرمودن، آرزوی مرگ با عبودیت مناسب نیست، که انسان بخواد نعمت خدا رو کفران کنه. انسان باید عبودیت اختزاش اینه که انسان تسلیم محض باشه، خدا میخواد که من زنده باشم، منم زندگی رو دوست داشته باشم، ولو این که نان جو آغشته در خون باشه. خدا دوست نداره که من زنده باشم، منم شهادت رو یا مردن رو دوست داشته باشم. خدا سلامت رو میخواد، سلامت رو دوست بدارم. خدا بیماری میخواد، بیماری دوست بدارم. این طرف اومد خدمت امام صادق علیه السلام، یکی از ائمه علیهم السلام گفت که من به جای رسیدم که ابن رسول الله بیماری رو بهتر دوست دارم از سلامت، فقر رو بهتر دوست دارم از سلامت. همین تو شروع کرد. ما فرمود ما اهل بیت اینجوری نیستیم. ما اگه خداوند سلامت رو برامون بخواد، سلامت رو دوست داریم. اگر بیماری رو بخواد، بیماری دوست داریم. اگر فقر رو خدا برای ما بخواد، ما فقر رو دوست داریم. اگر ثروت رو بخواد، ما ثروت رو دوست داریم.
بله.
این اقتضای عبودیت اینه. اما اون که حالا آرزوی مرگ همیشه از کنم که عدم تسلیم، نه، گاهی از باب تسلیم انسان آرزوی مرگ میکنه.
بله، بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی.
لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق.
خداوند رو سپاسگزاریم از اینکه یک بار دیگه به بنده و همکارانم توفیق همراهی با شما عزیزان رو در برنامه دیگه از مجموع برنامه‌های پرسش و پاسخ اعتقادی مرحمت فرمود. امیدواریم که انشالله بهره لازم و استفاده کامل رو از این برنامه برده باشید. با این امید و با امید بهروزی روزافزون شما عزیزان، به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. شاد و سربلند و پیروز باشید.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرم به این آسانی. کار دشوار نگیرم به این آسانی. خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست. خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست. نازکان را نرسد شیوه جان افشانی. نازکان را نرسد شیوه جان افشانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد